أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که در پناه الطاف الهی و عنایات صاحب قرآن کریم موفق و مؤید باشید. ما سری جدید برنامه خودمون قرآن و قرائات رو آغاز میکنیم به این امید که انشاءالله برنامه های گذشته رو به خوبی گوش کرده باشید و استفاده کافی رو از مطالبی که خدمت شما عزیزان عرض شده برده باشید و آماده باشید برای فراگیری و آگاهی یافتن نسبت به قواعد کلی و اصول قرائی یکی دیگر از قرائات هفتگانه. من ابتدا مقدمه رو خدمت شما عزیزان عرض می کنم، بعد انشاءالله وارد بحث خواهم شد. هرچند در طول تاریخ پس از پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله تا مدت‌های مدیدی بعد از رحلت اون حضرت، قرائت‌های مختلفی بین مردم رواج پیدا کرد که بخشی به خاطر اشتباه و احیاناً غلط‌هایی که برخی از افراد داشتند پیش آمد، یا بعضاً به خاطر اینکه قرائت صحیح و اصلی رو از اون حضرت نشنیده بودند، یا مسائل و مشکلاتی از این قبیل که بعضی به استماع برمیگشت، بعضی هم به کتابت قرآن‌های صدر اول اسلام، در حال اختلافاتی پیش آمد تا نهایتاً بعد از گذشت چند قرن برخی از علمای بزرگ اسلامی در زمینه قرائت به خصوص پرداختند به جمع آوری و ثبت و ضبط کردن دقیق این قرائات. البته همزمان با ظهور قاریان بزرگ، قرائت اونها توسط شاگردانشون ثبت و ضبط میشد و بعضن خود اونها دست به تألیف میزدند برای بیان قرائت خودشون، اما این کار به طور گسترده و اصولی و مقبول که بعد از اون دانشمندان بزرگ از سوی علمای اسلامی و آحاد مردم مورد پذیرش قرار بگیره، تقریبا در دو سه قرن بعد از ابتدای ظهور اسلام اتفاق افتاد که ما در برنامه‌های گذشته خدمتتون در این باره صحبت کرده بودیم. اون کسی که هفت قرائت معروف توسط او جمع آوری شده و او در واقع این هفت قرائت رو تثبیت کرد و بعدها هم مورد اقبال و پذیرش دانشمندان دیگر و آحاد مردم قرار گرفت، شخصی بوده است به نام ابن مجاهد بغدادی. ابن مجاهد به جهت جایگاه رفیعی که در علوم اسلامی داشته و پذیرشی که نسبت به شخصیت علمی و جایگاه اجتماعی او وجود داشته، به طور طبیعی کتابی رو که تألیف میکنه و نوشته ای رو که مینویسد مورد اقبال و استفاده قرار میگیره. اسم کتاب او از سبعه هست که البته نام کامل از سبعه فل قرائات یا در بعضی از نسخه ها به عنوان القرائات و سبع آمده است، یعنی هفت قرائت یا قرائات هفتگانه. ابن مجاهد در کتاب خودش قرائات مختلف رو از سرزمین های اسلامی جمع آوری میکنه، از مکه یک قرائت، از مدینه یک قرائت، از بصره یک قرائت، از شام یک قرائت و نهایتاً از کوفه سه قرائت رو جمع میکنه و در کتاب خودش با عنوان هفت قرائت اونها رو مطرح میکنه. البته قرائات دیگری هم در همون زمان وجود داشته، ولی به جهت اینکه ابن مجاهد با ملاک ها و موازین خاصی به جمع آوری این هفت قرائت میپردازه، همین هفت قرائت تثبیت میشند و مورد پذیرش قرار میگیرند و خود به خود بسیاری از قرائات دیگر از دور قرائت عمومی خارج میشند، هرچند بعدها سه قرائت دیگر هم به این هفت قرائت افزوده میشند به عنوان القرائات العشر، قرائات دهگانه. اما به هر حال اون سه قرائت هیچگاه در طول تاریخ همانند اون هفت قرائت نخست مورد استفاده و اقبال عمومی قرار نمی گیرند. اون هفت قرائتی که ابن مجاهد اونها رو جمع آوری کرد به همون ترتیبی که عرض کردیم، یعنی در مکه او قرائت ابن کثیر مکی رو انتخاب میکنه، در مدینه قرائت نافع مدنی مورد انتخاب او قرار میگیره، در بصره قرائت ابو عمرو بصری، در شام قرائت ابن عامر و نهایتاً در کوفه او سه قرائت رو انتخاب میکنه. قرائت اول قرائت عاصم هست که روایت حفص از او مشهورترین و متداولترین قرائات و روایات در زمان حاضر هست. دیگر قرائت حمزه کوفی هست و در نهایت قرائت کسائی رو او انتخاب میکنه. به این ترتیب هفت قرائت توسط ابن مجاهد انتخاب میشه، در کتابی مدون میشه، در اختیار قرار میگیره و به طور طبیعی این هفت قرائت جایگاه خاصی بین دانشمندان بعدی و مردمی که به هر حال تبعیت می‌کردند در علوم مختلف از دانشمندان خودشون قرار می‌گیره و مورد استفاده اونها قرار می‌گیره. کتاب‌های مختلفی بر اساس کتاب ابن مجاهد به رشته تحریر در میاد، کتاب‌های مختلفی در توضیح آنچه که ابن مجاهد نوشته بود تألیف میشه و موارد مختلف، حلقه های مختلف تدریس که همگی در واقع مبتنی بر همون هفت قرائتی است که ابن مجاهد اونها رو جمع میکنه. هرچند در میان این هفت قرائت میتوان یک تقدیم و تأخیری از جهت اعتبار و جایگاه هر یک از قراء و همینطور تقدیم و تأخیری از جهت اعتبار معنوی و ادبی قرائات نسبت به یکدیگر در نظر گرفت، اما در مجموع نظر عموم علمای اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت بر این هست که این هفت قرائت قرائاتی هستند که می توانند مورد قرائت قرار بگیرند، حتی در نماز مطابق فتوای فقهای عظام می توانند در نماز مورد استفاده قرار بگیرند و در قرائت قرآن غیر نماز هم که به طریق اولا امکان پذیر هست. ما در سری گذشته قرائت ابن کثیر مکی رو خدمت شما عرض کردیم، اصول قرائی این قرائت رو بیان کردیم و انشاءالله شما عزیزان هم توانسته باشید با پیگیری اون برنامه ها نسبت به قرائت ابن کثیر مکی آگاهی و تسلط کافی رو پیدا کرده باشید. البته این نکته رو من متذکر میشم که تسلط یافتن به معنای واقعی در یک قرائت تنها و تنها به این صورت امکان پذیر هست که انسان قرائت رو ممارست کنه، تمرین کنه، بخواند در نزد استاد و کسی که آگاه هست نسبت به قرائت ارائه کنه قرائت خودش رو، اشکال گیری بشه تا نهایتاً بتواند تسلط کافی رو بر قرائت پیدا کند. ما در این سری از برنامه های قرآن و قرائات انشاءالله اصول قرائت مربوط به یکی از قاریان کوفه رو خدمت شما معرفی و عرض خواهیم کرد. قرائت حمزه کوفی. پیش از این که وارد بحث مربوط به قرائت حمزه کوفی بشیم، مناسب هست که بخشی از تلاوت استاد مصطفی اسماعیل رو با هم بشنویم که این بخش به قرائت حمزه کوفی انجام شده. بعد ما وارد معرفی شخصیت حمزه خواهیم شد. خب این بخش زیبا از تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره مبارکه مریم از بخش‌های بسیار زیادی است که در بین قرائت اساتید و قاریان بزرگ به قرائت حمزه انجام شده. من لازم می‌دونم ابتدا یک معرفی از شخصیت حمزه کوفی داشته باشم تا شما عزیزان بهتر با شخصیت این قاری بزرگ و جزء قاریان هفتگانه آشنا بشوید. حمزه فرزند حبیب و او هم فرزند عماره، فرزند اسماعیل. شغل او بنابر آنچه که در کتب تاریخی و رجالی آمده است، زیات، یعنی کسی که کارش زیتون فروشی و روغن فروشی بوده. ظاهراً حمزه به تجارت روغن مشغول بوده و به همین جهت هم او رو حمزه زیات کوفی ذکر کردند در تاریخ. متولد سال 80 هجری قمری هست و در سال 156 هجری قمری هم از دنیا رفته است. در حالات حمزه کوفی گفته شده که وی فردی عابد و فقیه و متقی و پرهیزکار بود، نسبت به مسائل مختلف توجه داشت و بنابر نقل‌های معتبر او از جمله شیعیان کوفه بوده است. سلسله سند قرائت حمزه کوفی به افراد مختلفی برمیگرده. در منابع مختلف از جمله اساتید حمزه و در رأس اونها حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ذکر شده است و همینطور افرادی مثل سلیمان اعمش و حمران ابن اعین و منهال ابن عمرو، که اینها هر کدام با سلسله سندی به اصحاب بزرگوار پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله میرسند. و در کتب هم اینطور ذکر شده که حمزه سلسله سندش نهایتاً به حضرت علی علیه السلام از طریق امام صادق علیه السلام و از طریق بعضی دیگر از اساتیدش منتهی می شود. نکته‌ای که لازم هست اینجا عرض کنیم این نکته هست که اگر قرائت حمزه کوفی با سلسله سندی به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و از طریق اون حضرت به پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله میرسه، پس چرا ما مسلمان ها و به خصوص شیعیان قرائت حمزه رو به عنوان قرائت اصلی خودمون انتخاب نکردیم؟ من در پاسخ به طور مختصر و کوتاه عرض میکنم که انتخاب و روی آوری مسلمان ها به یک قرائت دارای موازین و ملاک های متعددی هست. این نکته اول که یکی از اونها سلسله سند هست و نکات دیگری هم وجود داره. اما نکته دیگر که هم درباره قرائت حمزه و هم درباره قرائت عاصم و بعضی از قاریان دیگر ناگزیر از توجه به اون هستیم، این نکته هست که اینکه مثلا حمزه به عنوان استادش در کتب علم قرائت از امام صادق علیه السلام یاد می شود یا با چند واسطه از امیرالمؤمنین علیه السلام یاد می شود، این نه به این معناست که حمزه تمام قرآن رو بر اون حضرت خوندند یا اینکه اون حضرت قرآن رو به طور عین به عین کلمه به کلمه تلاوت کردند و حمزه اینها رو فرا گرفته است، بلکه تنها به این معناست که حمزه اجمالاً قرائتش به تایید اون حضرت رسیده، هرچند که امام صادق علیه السلام مطابق روایاتی که در کتب روایی شیعه وجود دارد اون قرائاتی که مورد پذیرش و قرائت عمومی مردم بوده همه اونها رو برای استفاده و برای روی آوری و توجه تجویز فرمودند. مناسب هست در این بخش از برنامه باز هم گوش جان فرا دهیم به بخشی از تلاوت یکی دیگر از اساتید، استاد محمد صدیق منشاوی، که این بخش هم به قرائت حمزه کوفی انجام شده. با هم بشنویم. خب ما به طور اجمالی آشنایی پیدا کردیم با شخصیت حمزه کوفی و اساتید مهم او در علم قرائت و بخش‌هایی هم از تلاوت اساتید بزرگ رو شنیدیم به قرائت حمزه کوفی. ما این نکته رو هم خدمت شما عزیزان متذکر میشیم که یکی از قرائاتی که در میان قرائات هفتگانه بسیار مورد توجه اساتید مصری هست، به خصوص قرائت حمزه کوفی هست. انشاءالله وقتی که وارد بیان اصول قرائی این قرائت بشویم خواهید دید که بخش‌های زیادی از تلاوت اساتیدی مثل مصطفی اسماعیل، محمد صدیق منشاوی، استاد عبدالباسط و اساتید دیگر به قرائت حمزه کوفی هست و البته شاخصها و ملاکهای کلی هم خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد که برای تشخیص قرائت حمزه بتوانید بهتر به اون شاخصها توجه کنید و زودتر این کار تشخیص رو انجام بدید. ما معرفی راویان معروف قرائت حمزه رو به برنامه آینده موکول میکنیم. امیدوارم که مطالبی که ما درباره شخصیت حمزه کوفی گفتیم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه و تا برنامه دیگر که ادامه این بحث رو با معرفی راویان معروف حمزه خدمت شما پی خواهیم گرفت، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.